الرحیم درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 739 یک شنبه مورخ 14/9/95
طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در نیت احرام یا نیت حج که اولین واجب است، مطالب و نکاتی مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب چهارم این بود که لو نوا که احرام فلان، در نیت میگه مثل فلانی محرم میشم، آیا این نیت صحیح هست یا صحیح نیست؟ مسئله صوری داشت، صورت سوم و مهمترین صورت این بود که غیر محرم شده ولی این نیت کننده نمی داند که احرام او چگونه بوده است. یه هر جورو محرم شد، منم همونطور محرم. جمعی از علما قائل شدند این نیت صحیح است. دلیل آقایان کما اشرنا الیه سابقا، روایات حجة الوداع و نیت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که اشاره کردیم حضرت یمن بودند، از یمن آمدن مکه، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه آمده بودند، آمدن مکه، دیدن عده‌ای مهل شدن، آمدن پیش پیامبر. حضرت فرمودند کیف اهللت، شما چه جور آغاز کردی حج رو، به چه نیتی؟ قال احلالن که احلال نبی. حضرت فرمودن مثل نیت کردم، مثل حج شما. پیغمبر فرمودن اگه مثل حج منه، شما هنوز محرمی، حج قرانه، همانند من باید محرم باشی. میگوین این روایات فعل حضرت امیر و اقرار النبی و تأیید النبی هر دو دلیلن بر این که این گونه احرام مبهم که احرام فلان صحیح است. لذا فتوا میدن جمعی از فقها، در بین متأخرین هم قائل داره سید صاحب عروه جمعی دیگر، که اینجوری احرام درست. عرض میکنیم عمده در مطلب این است که ما روایات احرام حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه رو و کیفیت دلالتش رو بررسی کنیم. اینجا دو سه نظره. نظر اول که مدرسه نجف مرحوم آی خویی این نظریه را قبول میکنن، میفرماین ما علل قاعده میگیم این احرام صحیح هست، خودش یه نوع تعیینه، ولو ما قبلا این رو رد کردیم، گفتیم قاعده اینه که این ابهام تعیین نیست. حالا ایشون میفرمان علل قاعده این نیت درسته، ولیکن روایات احرام حضرت امیر در حجة الوداع ربطی به این مورد نداره و احرام حضرت امیر احرام معین بوده و اجنبی از اجمال در نیت است، با این بیان که می فرمایند در سال دهم هجری و حجة الوداع زمان احرام حضرت امیر حج تمتع که هنوز مشروع نبوده، جعل نشده بود حجی به عنوان حج تمتع یا ابلاغ نشده بود به مردم، لذا حج آن زمان یا حج قران یا حج افراد بوده است، نیت امیر مؤمنان علی علیه السلام همان حجی بوده است که سایر مسلمانان نیت کرده بودند، حج مسلمانان رو نیت کرده بود حضرت، تعبیرش این بود که حج نبیه، مثل حج پیغمبر، یعنی مثل حج مسلمانان من دارم نیت میکنم، لذا حج حضرت امیر نیت حجشون اصلا حج افراد بوده، پس اجمالی در نیت حضرت امیر نبوده است. که شما بگید حضرت اصلا نیتش مردد بود، نخی مردد نبوده، حج افراد نیت کرده حضرت امیر، لذا این روایات چه ربطی داره به حج اجمال در نیت، ابهام در نیت، احلالن که احلال نبی، یعنی احلالن که احلال المسلمین، یعنی حجی که مسلمانان نیت کردن، یعنی حج افراد. لذا روایات ربطی به اجمال در نیت نداره. حتما کلمات آقای خویه در معتمد یا مستند در کدوم ببینید، اینجا ببینید برداشت درست از کلمات ایشون یا نه. عرض میکنیم که قویاً به نظر ما مقرر نتونسته مطالب آقای خویی رو ضبط کنه و بنویسه، با اینکه روش آقای خویی هم همین آهستگویی در مطالب بوده است. اینم نکته ای سالا برای بعضی ما یه وقتی توضیح دادیم یه وقتی باز بگیم، ایشون هم روششون همین بوده، مطلب را آهسته تر میگفتن، لذا تقریرات های ایشون معمولا خیلی با هم اختلاف نداره، ولی معذاره اینجا نمیشه یه حرفا رو اینجوری که ظاهر تقریرات اصلا با خویی نسبت داد. چرا؟ توضیح رو ببینید. بسیار خوب، ما قبول داریم حج تمتع تشریع نشده بود، ولی معنای عدم تشریع حج تمتع این نیست که پس نیت ها مجمل نبوده، روشن بوده، مسلمان ها یه نیت داشتن، اونم حج افراد. اگر حج ماهیت واحد بوده است، این سوال پیغمبر یعنی چه بما احللت یا علی، شما چه نیت کردید؟ پس این سوال لغوه. آخه که ان مرحوم آقای خویی میفرمان حج تمتع که نبوده، یه ماهیت واحده بوده، اونم حج افراد دیگه. پس حضرت امیرم نیتش افراد بوده. خب اگه یکی بوده پس این بما احللت یعنی چی؟ شما چطور نیت کردی؟ یعنی معلوم میشه نیت ها متغایره، معلوم میشه دو تا ماهیت دیگه هنوز داریم دیگه، و الا لغو به ما اهللته. حاضا اولا ثانیا، اگر حج حضرت امیر حج افراد بوده است که صریحاً در کلمات آقای خویی آمده، تصریح دارن مثل سایر مسلمان ها حضرت محرم شده، فحجهو فما نواه امیر المؤمنین انما هو حج الافراده، تصریح میکنن حضرت نیت کرده بودن حج افراد. خب اگر چنینه، چرا حضرت امیر عدول نکردن به تمتع؟ پیغمبر فرمودن شما عدول نکن به تمتع، با اینکه خود پیامبر فرمودن هر کسی سوق هدی نکرده است حجشو تبدیل کنه به حج تمتع، و منم اگر هدی با خودم نیاورده بودم حجم تبدیل میشد به حج تمتع، و اگه در آینده زنده باشم حتما این کار رو انجام میدم. خب به وضوح از این روایات معلوم میشه من کان حجه حج الافراد باید تبدیل میکرد نیت شبه حج تمتع. وقت شما میگید حضرت امیر حجش افراد بوده، ولی پیغمبر فرمودن تو یکی تبدیل نکن به حج تمتع. شما مثل من قران. وقت بعدم در آخر یک کلمه ای دارن میگن مثلا ما بگیم یه از مختصات حضرت امیره که نه ارجو گیر کنیم مشکلی نتونیم روایت جمع جور کنیم، بگیم از مختصات ائمه است دیگه، اینا یه از مختصات حضرت امیر بوده. همه حجشون تبدیل کنن به حج افراد. حتی پیغمبر فرمودن اگه من سوق حلی نکرده بودم حجم میشد تمتع. هر کسی حجی افراده با تمتع الا حضرت امیر، از مختصات حضرت امیر. پیغمبرم این اختصاص رو نداره مثلا. این عجیبه. لذا این توجیه از سوی مدرسه نجف برای روایات حج امیر مؤمنان علی علیه السلام قابل قبول نیست. بیان دوم بیانی است که مرحوم آی حکیم در مستمسک العروه جلد 11 صفحه 373 مطرح کردند. ایشون که ظاهرن آقای خویی هم از قسمتی از همین کلام و توجیهشون استفاده کردن، کلام آقای حکیم این است که می‌فرمایند در اون زمان حج تمتع که تشریع نشده بود، لذا یک حج داشتیم با یک نیت. مثلا دوتا حج نداشتیم دیگه. نهایت یه فعل خارجی سبب می شد این دوتا حج متغیر بشن. هر کی حدی با خودش داشت نیت حج می کرد، حجش می شد حج قران. هر کسی حدی با خودش نداشت نیت حج میکرد بازم، ولی حجش در خارج میشد حج افراد. پس حضرت امیر هم مثل سایر مسلمانان که یه نیت بیشتر نداشتن، حضرت هم همون نیت رو داشت. فرمود منم حج انجام میدم. حالا اگه حدی با خودش آورده بود حجش میشد قران، اگه حدی نیاورده بود حجش میشد افراد. لذا یه حج بیشتر نداشتیم ما، همه مسلمان ها همونو نیت میکردن. حج تمتع که نیامده بود بگیم یا حج افراد یا حج تمتع، نخیر، یک حج. سوق حدی، اگه کسی سوق حدی میکرد میشد حج قران، کسی سوق حدی نمیکرد میشد حج افراد. مثل نماز، نیت میکنه یا 2 رکعت میکنه یا 4 رکعت میکنه. نیت نماز دیگه. اگه 2 رکعت اضافه کرد میشه نماز 4 رکعتی، اضافه نکرد میشه نماز 2 رکعتی، ولی نیت یکیه، نیت نمازه. خب بعد به یه سوال جواب میدن. سوال که اگر حج واحد است از نظر نیت. چرا پیامبر از حضرت امیر سوال کردن به ما احللت، چی نیت کردی، چطور حج آغاز کردی؟ خب این معلوم میشه نیت ها متفاوت بود و الا سوال پیغمبر لغوه که ما با آقای خوبی اشکال کردیم. ایشون جواب میدن، میفرماین شاید حضرت امیر که جواب دادن احلالم که احلال نبی و معلوم میشه نیت ها دوتا بوده، در حقیقت حضرت امیر خواستن به نبی گرامی اسلام بفرماین من نیت کردم مثل حج شما، یعنی حجی که مسلمان ها انجام میدن، حجی که در اسلام تشریع شده، نه حج زمان جاهلیت. احلالم که احلال نبی، یعنی حجت الاسلام، حج مسلمان ها، نه حج مردم جاهلیت. خدا مشکل برطرف میشه جدن. حالا باز یا دیگه قلم آقای حکیمه اینجا نمیتونیم بگیم مقرر، نمیدونم صاحب تفصیل و شریعه هم اشکال میکنه، میگه صدور این کلام از یک آدم عادی بعیده که یک عالم بزرگی که بالاخره اونم مثل آقای حکیمی که از در دقت علمی زوب در ولایت اهل به هیچ جای تشکیکی در شخصیت علمی و عملی این مرجع بزرگ نیست، چجور شده گاهی قلم و جدن العصمت لأهلها. آدم اینجا میفهمه که خلاصه نه به خودش خیلی باید اعتماد کنه نه خیلی، که قلم یه ذره این بر اون بر بشه، فکر یه ذره مخشوش باشه، آدم چی میگه، چجور میگه. این کلام از یک آدم عادی بعید یه حرف رو بزنه. عرض ما این است که آیا پیامبر گرامی اسلام این تردید رو داشتن که ممکنه 23 سال پس از بعثت اونم شخصی مثل حضرت امیر نیت حج جاهلی کنه که بپرسن به ما احللت؟ اصلا جایی تصور می رود واقعا که پیغمبری سوال رو بکنن و بعد از تعمیرم اطمینان بدن پیغمبر که خاطرتون جمع باشه، من حج جاهلی نیت نکردم، منم حج اسلام، حجی که مسلمان ها نیت کردن نیت کردن. یه اصلا جایی تصویر داره گفته بشه؟ خب به چی صورت مسئله رو پاک میکنیم؟ دوتا حج بوده، حج قران و حج افراد، مگه ما مجبوریم اینجور مشی کنیم؟ وقتی به وضوع دو حج بوده، حج قران بوده، حج افراد بوده، هر کدوم خاصیت ویژه‌ای دارن، نیت ویژه میخوام. اگه تردید بوده به من احلت، شما چطور نیت کردی؟ یعنی حج قران یا حج افراد؟ ما چرا صورت مسئله رو پاک کنیم دیگه؟ برای چی آخه؟ اونم با این وجه، با این توجیه. این عجیبه. لذا این کلام مرحوم آقای حکیم هم واقعا قابل تفوه نیست که سوال پیغمبر و جواب حضرت امیر احلالن که احلال نبی، یعنی من حجت الاسلام داشتم نه حج جاهلیت. مثلا این هم اصلا جای گفتن نداره. دقت کنید، به نظر ما روایات با دو طائفه است و درش اجمال وجود داره. دو احتمال در مضمون این روایات وجود داره. من جانب روشن است که از سؤال پیامبر و سایر قرائن به روشنی استفاده می شود که حجت الاسلام تا سال دهم هجری دو تا حج بوده است. حالا هر وقت حج تشریع شده، علی اختلافی که وجود داره، سال پنجم هجرت تشریع شده، سال ششم هجرت اصلا فرض الحج شده، یا در مکه بوده که قرائنی داریم فرض الحج در مکه بوده است. تا قبل از سال دهم هجری ما دو تا حج داشتیم، حج قران، حج افراد. لذا جای این سوال هم هست، به ما احللت، از هر کسی بپرسن شما چطور نیت کردی، حج قران نیت کردی یا حج افراد نیت کردی، این هیچ مشکلی نداره. نکته دوم این است که این کلمه احلال که احلال نبی دو احتمال درش بود، هر کدوم هم قرائنی داره. به نظر ما این جمله مجمله با توجه به این دو احتمال، نمیشه بهش استناد کرد. احتمال اول همان احتمالی است که مثل شیخ طوسی و جمعی از فقها استناد کردند و فهمیدند که حضرت امیر تعیین نکردن در نیت تفصیلا یک حج رو، قران یا افراد، بلکه فرمودن حج من مثل حج پیامبر، هر جور حضرت حج نیت کرده بود من هم همون جور. لذا طبق این تفسیر بگوییم این ابهام در نیت صحیح است و تمسکمون به فعل علی و تقریر النبی باشیم. بگیم آقا این هم یه نوع تعیین با حکم نص خاص، هیچ عیب نداره آدم ندونه کسی اون آقا چه نیتی میکنه، بگه حج من مثل حج فلانی محرم بشه بیاد مکه، بعدم طرف رو پیدا کنه بگه چه نیت کردی شو، هر نیتی کردی منم همون جون. که مرحوم شیخ طوسی فتوا میدن، سید صاحب عروه جمعی همینطور فتوا میدن. لکن مضعف این احتمال این است که در حج قران سوق الهدی لازم است در لحظه احرام، لحظه ای که طرف محرم میشه و قربانی با خودش بیاره و یه حربه‌ای بزنه به قربانی، قربانی خونالود بشه، که حالا بعداً اشعار و تقلید رم اشعار خواهیم کرد. خب اگر چنین است، از بعضی از روایات استفاده می شود که حضرت امیر قربانی با خودشون نیاورده بودن، وقت با اینکه قربانی نیاورده بودن چطور میشه پیغمبر بفرماین نیت شما درست، حجت شد قران، بیا از قربانی های منم استفاده کن؟ که از بعضی از روایات استفاده میشه پیغمبر 100 تا قربانی آورده بودن، بعد گفتن 66 تاش مثلا من قربانی میکنم، بقیه رو مال شما، یا من قربانی میکنم برای شما یا خودتون قربانی کنید، 34 تا قربانی رو مثلا. جای این سوال است که حج قران سوق الهدی میخواد. اصلا ماهیت حج قران طبق روایات متواتر سوق الهدیه. اگه سوق الهدی نباشه قران این نیست. وقت چطور حضرت امیر سوق الهدی نداشتن بعدن حجشون هم قران شد با اینکه سوق الهدی نداشتن؟ این مضعف این احتماله، ولی معذور این احتمال هست. احتمال دوم در این جمله این است که جواب حضرت امیر که احلال نبی، به ما احللت قال احلالم که احلال نبی، ابهام نیست، اجمال نیست. حضرت امیر می فرماین یا رسول الله، منم مثل شما حج قران نیت کردم، احلالم که احلال نبی. یعنی یا رسول الله، حالا که آمدم میبینم شما سوق الهدی کردید، منم همین کار رو کردم، منم لحظه احرام هدی با خودم داشتم، منم حج قران نیت کردم. لذا سوال پیغمبر اینه چجور نیت کردید شما، حج قران یا افراد؟ حضرت میفرمد مثل شما نیت کردم، یعنی حج قران نیت کردم، ابهامی نداشته اصلا. مؤید این احتمال این است که بله؟ نه، در حج قران نمیشه، اول احرام باید سوق الهدی کنم، الا حجش میشه افراد، حج قران نیست. دقت کنید، مؤید این احتمال این است که برخی از روایات معتبر در باب دلالت میکند که حضرت امیر با خودشون سوق الهدی کرده بودن، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار در باب دوم از ابواب حج، از ابواب اقسام حج، صحیحه مبسوطی است. به دقت مطالعه کنید، برداشت ناقص این صاحب تفسیر الشریعه از این صحیحه داره، که حالا ممکنه بعد اشاره بکنیم اونم قابل قبول نیست. صحیحه دو سه صفحه است، خوب دقت کنید صحیحه رو. در اون صحیحه داره پیامبر از مدینه که حرکت کردن 66 بدنه با خودشون همراه کردن، یا 46 تا، خیلی هم حکمت داشت. اولا حجۃ الوداع مطالعه تاریخی کنید روش، خیلی نکات لطیفی درش. پیغمبر بعد از این که به مدینه آمدن در طول 10 سال حج انجام ندادن، یا حداقل علنا انجام ندادن، سرن ممکن از بعضی روایات استفاده میشه، سرن حج انجام دادن ولی علنن حج انجام ندادن. یه مرتبه اعلام عمومی کردن مدتها قبل که مردم آماده بشید پیغمبر میخوان حج انجام بده، یک اعلام عمومی برای همه مسلمان ها که همش هم بستگی به غدیر خم داره، یعنی همش پاسخش رو باید در حادثه غدیر گرفت که چرا اینقدر به حجت الوداع اهمیت داده شد. آقا هر کی میتونه حرکت کنه، وقت در تاریخ داریم جمعیت انبوهی، یعنی کن یک حادثه عجیب و غریب داره اتفاق میفته، آقا پیغمبر اعلام حج عمومی کرده است، از همه جا همه مردم پیاده سواره جمعیت انبوه با نبی گرامی اسلام حرکت کردن، و عیبی نداره حضرت یه همه شطورم بیارن بعدم ذبح بشه به مردم بدن استفاده کنن، که همین جورم شده بود، بعد قضا طبخ میکردن به مردم میدادن، ثوابم داره هر کسی هر چه بیشتر توانایی داره بیشتر ذبح کنه. صحیحه معاویه ابن عمار میگه پیغمبر گرامی اسلام 66 بدنه یا 64 بدنه با خودشون آوردن، و روایت میگه امیر مؤمنان جا به اربعت و سلاسی او ست و سلاسی، حضرت امیرم سوق حدی با خودشون داشتن، حضرت هم با خودشون 36 تا یا 34 تا بدن آورده بودن. چرا؟ بله ببینید آخر روایت رو دقت کنید، یه برداشتیم آقای فاضل کردن نظیر برداشت شما، که خوب دقت کنید روایت رو چرا هستش درش. بله خب این روایت به وضوح دلالت میکنه که حضرت امیر هم سوق الهدی داشتن، حجشون حج قران بوده، و یعیده مرحوم تبرسی در اعلام الورا و اعلام الهدا، وقتی گزارشگری میکنه حجت الوداع رو تصریح میکنه و ساق معه یعنی علی علیه السلام 34 بدنه و کان حجه قرانا. خب این احتمال میگوید ابهام و تردید در نیت نبوده است اصلا، حضرت امیر سوق هدی کرده آمد دید صدیقه طاهره محل شدن، جمعی دیگه محل شدن، شما برای چی محل شدید؟ گفتن پیغمبر فرمود ما محل بشید. آمد پیش پیغمبر، حضرت فرمودن بله جبرئیل گفته اونای حجشون افراده محل بشن، شما چیکار کردی به ما اهللت؟ حضرت فرمود مثل حج شما من نیت کردم، این حج قران نیت کردم، هیچ ابهامی هم درش نیست. این هم یه احتمال در روایات فعلیه. دقت کنید به نظر ما این جمله در روایات احلالاً که احلال نبی دو احتمال درش هست حد اقل، و نمی توانیم احتمال اول رو ترجیح بدیم و بگوییم که مقصود ابهام در نیت بوده است، و بعد فتوا بدیم ابهام در نیت جایز است. لذا این روایات که از گردونه استدلال خارج شد باید برگردیم علی القاعده ببینیم لو نوا که احرام فلان آیا صحیح است یا صحیح نیست. ما قبلا توضیح دادیم عرف این معنا رو تعیین در نیت نمی داند، لذا ازش بپرسن بالاخره چی نیت کردی تا نرود او آقا رو پیدا نکنه، از او سوال نکنه، ابهامش برطرف نمی شود. لذا ما این ابهام در نیت می دانیم، میگیم فایده نداره. حضرت امام هم در تحریر ظاهرا نگاهشون همین است، لذا در مسئله پنج تحریر حضرت امام می فرمایند لو نوا که حج فلان فا این علم ان حجه لمازا صحه، اگه می دونست حج اون آقا چجوریه، روحانی کاروان تو کاروان تو کلاس گفته بود آقا حج من اینه، شما همیشون نیت کنید، اگه تفاصیلشون به ذهنتون نمیمونه مثل حج من نیت کنید. خب میدونه حج روحانی چه حجیه، میگه مثل حج اون نیت میکنه، میگه عیب نداره. و الا فالاوجه البطلان، اگه ندونه که صورت سوم مسئله بود، صورت مهم اینه که نمیدونه فلانی چجور نیت کرده، امسال فلان مرجع تقلیدم آمده حج، اینم از یک کشور هندوستان آمده حج، شنیده فلان مرجع تقلیدم از عراق یا ایران آمده حج، میگه منم مثل فلانی نیت میکنم، بعدا میرم مکه ازش میپرسم چی نیت کردی، حجم همونجور. این فلا و جوال بطلان، این باطله. برای چی؟ برای که علل قاعده این ابهام است، نفس خاصم احلالم که احلال نبی مثلا اجمال داره داله بر این مطلب نیست، نفس خاصم نداریم، فلا و جوال بطلان. اما در مقابل مدرسه نجف با اینکه روایات احلالن که احلال فلان رو از محل بحث خارج می دانن، میگن حضرت امیر حج افراد نیت کردن، ولی مع ذلک میگن علی القاعده احلالن که احلال فلان یه نوع تعیین در نیت هست، و ما علی القاعده میگیم این تعیین در نیت اشکال نداره، ولی ما از آلک به نظر ما قبول نیست.
تجدید
نیت بعدی که بعد بره به پرسه نه دیگه، این در حقیقت میشه همون تطبیق نیت اول دیگه، اگه نیت اول درست باشه میشه تطبیق نیت اول، تجدید نیت نیست دیگه، میشه تطبیق نیت اول. دقت کنید دو تا مسئله دیگه در تحریر راجع به نیت احرام هست. مسئله ششم تحریر الوسیله در کیفیت احرام و مسئله هفتم، این دو مسئله رو میگذاریم دوستان کار کنن. یه پیشنهادی قبلا رفعه ها میکردن که آقا بعضی مسائل رو ما کار کنیم بیایم ارائه بدیم، ما گفتیم ما حرفی نداریم، بالاخره اگر رفقا کار کنند که ما خیلی خوشحالیم، یک کارورزی هم میشه برای خودشون. مسئله هفتم که مطلبی نداره، ولی مسئله ششم چهار تا فرع درش مطرحه که بعضی هاشم قبلا یه اشاراتی بهش شده، دوستان کار کنند اگر هر وقت آمادگی بود، حالا چه در کلاس چه در جلسات پنجشنبه، اینا رو این فروع چهارگانه رو بیان ارائه بدن، ما استفاده کنیم، بعدم ما جمع‌بندی کنیم. از فردا مطلب دوم از واجبات احرام که تلبیه است انشاءالله وارد میشیم، مطالعه کنید تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی